خورده بود که اصلا نفهمید کودتا شده تا موقعی که بالا سرش از تخت خواب کشیدنش بیرون، چون خود سلطان ادریس میدونه در ترکیه بود کودتا شد، ولی هر دم خواب خواب بود تا آمدن گرفتن و استعفاش از گرفتن و اصلا بیرونش کرد. به حال قذافی روحیتن یه آدمی است یه مقدار در اصطلاح انگلیسی بهش میگیم نئوراتیک، یک نوع مرض روانی هست و این شخص دار، که تا حدودی هم هیتلر هم میگن که اون حالت نئوراتیک داره. این آقا خودش به عنوان یک قهرمان و حامی اسلام و عربیت مطرح کرد، یک کتابی هم نوشته به نام کتاب سبز. من راجع به لیبی خیلی تحقیق کردم، چون میدونید ناصر ناسیونالیسم عربی رو مطرح کرده بود و اسلام رو به عنوان یک عاملی که بتونه وحدت ایجاد بکنه یا حاکمیت داشته باشه قبول نداشت. قذافی آمد یک آشتی به وجود بیاره بین قومیت عربیت و اسلام. میگفت که اینها دو جزء مکمل یکدیگرن و شما نمیتونید بگید کدوم یکی رو بیشتر دوست داری. یه مثالی در کتابی زده، یک وقت یکی از شما بپرسه شما پدرتون بیشتر دوست داری یا مادرتون رو، اون نمیتونی بگی چون پدرتون نقشی داره برای خودش، مادرم نقشی برای خودش. من میگفت عربیت جسم و اسلام روحه، نه بدون روح میتونه انسان زندگی کنه نه بدون جسم، و لذا این دوتا لازم و ملزوم یکدیگر است. از که من افتراق قرار بعد اشکالی که اشتباهی کردم نیاز نئوراتیک اول تعریف رو کنم. نئوراتیک مرز بین نبوغ و جنونه، یعنی گاهی یک افکار نبوغامیزی به ذهن آدم، مثلا فرض کنید شما مانکایف نوشته هیتلر رو اگر بخونید به نام کتاب نبرد من، بسیار مطالب جالب و حداقل این نبوغ رو داشت که 40-50 میلیون آلمانی رو پشت سر خودش جمع کرد. قذافی هم یه حالتی شبیه به این حالت رو داره. و بعد هم او کسی بود که اول تر رد کرد مسئله مارکسیسم و کاپیتالیسم رو، و او معتقد بود که نه مارکسیسم درسته و نه کاپیتالیسم، بلکه حاکمیت بینابین و اسلام رو به عنوان یک ایدئولوژیه که حد وسط رو اختیار کرده مطرح کرد. قذافی ابتدا هم توانست محبوبیت زیادی کسب کنه، ولی در عمل چون شخص فقیه که نبود، ابتدا کمک های زیادی از اون علما و مفتیان، میدونید در اونجا مالکی حاکم هست، مالکی گرفت، ولی هرچی جلوتر رفت با اینها بیشتر درگیر شد. سر ماجرای اسلامی کردن بانک ها بحث بود که این بزرگترین اختلافشون شد. اینها گفتن که ربا حرومه، گفت خود چکار بکنیم و بشینیم هر کار کردن که ربا رو از بین ببرن، نشد. آخر دفعه گفت بسیار خوب باشه، بنویسید که گناهانش همه رو به حساب قذافی بذارن. و گفت که گناهانش به حساب من بذارن، اشکال ندارم. به این صورت اختلافش شد با مفتی ها و اونا کم کم دیگه کنار رفتن. واقعیت این بود که این شخص خودش به تنهایی تصمیم میگرفت و گاهی میگفت که بعد از ناصر میگفت لیبی دارای رهبری بدون مردمه و مصر دارای مردمی بدون رهبره. و در لیبی مردم از لحاظ سواد و آگاهی خیلی خیلی ضعیفن. میدونید اونجا بیسوادی در زمانی که کودتا به ثمر رسید تقریبا 98% بیسوادی بود، و حتی اونهایی هم که تحصیل کرده بودن، ما اغلبشون در خارج میدیدیم، به علت رفاه زیادی که وجود داشت میزان تولید نفت لیبی از در کشورهای اوپک از همه جلوتر بود. در اون زمان 3 میلیون بشکه نفت در روز صادر میکرد و میدونید لیبی از کشورهایی بود که عامل بالا رفتن قیمت نفت ابتدا شد که بحثش در سال 70 خواهیم کرد. و این رفاه و آسایشی که به دست آورده بود و اینکه خارجی ها در اونجا همه کار میکنن، حتی پنچرگیری ماشین، یعنی حتی برای پنچرگیری ماشین هم لیبیه‌ها دست به کار نمیزنن، از یوگسلاوی و هند و پاکستان و که مصر و همه جا کارگر آوردن اونجا. بله، اصلا بیمه عمومی است، همه چیز مجانی هست، هر لیبیایی حق داره که صاحب یک مسکن باشه، مسکن مجانی بهش میدن موقعی به کار میرسه و اینقدر هم امکانات فراوان است. آقا شما حساب کنید 2 میلیون جمعیت چی میشه با اون همه درآمد؟ یعنی الان درآمد لیبی از لحاظ نفت مساوی درآمد ایرانه که با 45 میلیون جمعیت. بله، این وضعیت وجود داشت و میدونی یه آدم دمدمی مزاجی هم بود. یک روز بلند میشد میرفت با قذافی، با ناصر، همون روزهای اول که کودتا شد رفت با ناصر گفت میخوام وحدت پیدا کنم. ناصر تجربه آموخت و روی جریان سوریه، زیر بار نمیرفت این سادگی، میگفت صرف کن. بلند شد رفت سودان، گفت با سودان، یه روز با مراکش، یه روز با تونس، هر روز یه جایی. همون روزی هم که انقلاب ثمر رسید یک دفعه ما خبر شدیم که گفتن هواپیمای قذافی در حال حرکت به طرف تهرونه. شما شدید یا نه؟ بله. و هیچی بهش خبر نه، نه یا کجا میجر شلوغه، بی خبر بلند شد بیاد ایران. آره، که وقتی که جواب منفی دادن بعد جلود فرستاد، جلود بعدن اومد. این وضعیتی است که در لیبی وجود داره از لحاظ سیاسی بر اونجا حاکمه. این که واقعا قذافی چه وضعیتی داره، البته گرایشاش الان بیشتر به طرف روسیه شوروی هست و بعد از مدتی گرایش عدم گرایش به شرق غرب رو کنار گذاشت و الان چون وابسته است از لحاظ تسلیحاتی به شوروی، این تمایلات به اون طرف داره. در جریان افغانستان هم به هیچ عنوان حاضر نشد محکوم بکن تجاوز شوروی رو به افغانستان.
زندگی خودش
خیلی داره، زندگی بسیار ساده‌ای داره، هنوزم تو چادر زندگی میکنه، چادری زدن وسط پادگان، چادر بزرگیست و تو اون چادر هنوز زندگی میکنه. البته نه خیلی کدوم کاخ؟ نه اون بنظر در همون چادر آقای موسوی. البته من اون شب رفتیم، ما به گردش شهر نتونستیم بریم دیدنش. ساعت 11 شب آمدن هیئت رو بردن، بعد برادرها تعریف میکردن، تو همون چادر پذیرایی کرده بود. و نه به اون صورت نیست، کاخ ها الان در اختیار بیشتر مهمانان قرار میدن که پذیرایی میکنن.
درسته که میگن
این محافظین
زن
هستن؟ نه خیر، و اصلا تو پادگان زندگی میکنه دی. محافظ به اون معنا چرا؟ دو تا زن داره. بله بله، پدر مادرش هم هنوز توی صحرا و چادر زندگی میکنن. مادرش مرد، گاهگاهی هم میرفت به سراغشون. یک دفعه مثلا 2 هفته غیبت میکرد و بعد تصمیماتی که میگرفت خیلی جالب بود. مثلا فرض کنید یه دفعه تصمیم گرفت رفته بود توی اداره بیخبر، دید بود همه مشتری ها میان رو صندلی میشینن، عربا رو دیدین دور هم چای میخورن، به جای کار کردن چای میخورن و حرف میزن. فرداش دستور میده کلیه صندلی های اضافی از تو اتاقا بردارن، به جز همون کارمندی که هیچ کارمندی در صندلی داشته باشه. بعد از یه هفته اومد دید هر روز زمین نشستن و دارن چای میخورن. همون موقعی که ما بودیم اونجا میگفتن هفته پیشش دستور داد کلیه پیراندوزا ملی بشه، تمام مغازه‌های پیراندوزی رو ملی کرده بود، یعنی دولتی شده بود. بعد متوجه شد که در عمل خیلی کار بدی خرابیه، هم تو مجانی دوباره داده بود و همون کسانی تو مغازه کار میکردن. یه کارهای عجیب غریبی میکنه که هیچ قابل پیش بینی نیست. از لحاظ رابطه سیاسی این مثلا فرض کنید یه برادری داشت جیمی کارتر به نام بیلی کارتر، که این بیلی کارتر هم خل و دیوونه بود و دامار خمرم بود. لیبی از طریق این بیلی کارتر سعی میکرد که به امریکا نزدیک بشه، حتی دعوتش کرده بود به لیبی، رفته بود در رأس هیئتی و اونم دعوت کرده بود هیئت رو به امریکا، بین همچین کارهایی انجام بود. از لحاظ سیاسی عرض کردم که الان یه مقدار تمایلات به روسیه داره ولی قابل پیشبینی هم باز نیست. خودش رو هم به عنوان یک رهبر بزرگ میدونه. یکی از علل یک کتاب حال با وجودی دعوتش کردم به ایران نپذیرفته این بوده که خودش رو همتراز امام میدونه و به امام هم که نامه می نویسه برادر آیت الله روح الله خمینی می نویسه به این صورت، چون حاضر نشده که براش ملاقات نگذاشتن با امام و امام هم اکراه داره از این نوع ملاقات ها دیگه، و لذا تا به حال حاضر نشد بیاد ایران بدون اینکه با امام ملاقاتی داشته باشه. بله؟ نه اون هم چه تعاقل بود؟ این بعید نیست. بله لباس شنلی هم می پوشه، شبیه همون شنل نم رهبران اینها. نه بود پدرش یادم چی صحراگرد بوده، صحرانشین بود و چادرنشین، و البته منم در شرح زندگیش خوندم پدرش آدم قوی و قوی النفسی بوده و روی روحیه این خیلی اثر گذاشته. هر وقت هم که دوچار ناراحتی ها میشته دو سه هفته ناپدید میشته، میرفته به صحرا به دیدار پدرش و با اونها زندگی میکرد تا بتون مسائلش رو حل و فصل بکن. بله از لحاظ سیاسی موضعی که سوریه داره که من دفعه پیش عرض کردم قابل پیش بینی است. یعنی ما میتونیم پیش بینی بکنیم به راحتی که با سرعت گرفتن روند انقلاب اسلامی سوریه از ما جدا خواهد شد و روش حساب نباید کرد. قذافی اصلا قابل پیش بینی نیست. یعنی واقعا اگر از من بپرسن که فردا چه اتفاقی خواهد افتاد در مورد لیبی، من نمیتونم بگم چه مثبت یا منفی، آیا سر از امریکا در بیاره بره توی کاخ سفید دست ریگان ببوسه یا سر از مسکو در بیاره، هیچ قابل پیشبینی مطلقا نیست. و از سرانی است، از دولت میتونم بگم از تنها دولتی است، یکی او بوده که ایدی امین، که قابل پیشبینی نبودن. ایدی امین هم همین حالتو داشت، نمیتونست پیشبینی کرد که واقعا تصمیم که فردا میگیره چگونه است. و جالب این که این بیچاره ها وزراشون اینا گیج میشن که چطوری توجیه بکنن. اولا بسیار نسبت به زیر دستاشون با تحقیر نگاه میکنن. جلود آمده بود ایران، دیده بود که ایران واقعا فرهنگ اسلامی حاکم است و حجاب اسلامی و همه چیز اسلامی هست، خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود. بعد که ما رفتیم اونجا در اولین ملاقات که نشستیم، من و وزیر فرهنگ آموزشیالی کنار وزیر آموزشیالیشون نشسته بودیم، یه جوانی بود جلود، بحث میکرد راجع به تاثیر فرهنگ غرب و اینا. متوجه شد که ما فهمیدیم در اینجا خیلی اسلام حاکم نیست. گفت میخواست توجیه بکنه که چرا. اول گفت که اینجا چون دریای مدیترانه هسته، تلویزیون های اروپایی به راحتی اینجا گرفته میشه، ما نمیتونیم به راحتی مرز ببندیم. از طرفی همچی کرد اینم وزیر آموزش عالی مونه، اینم هیچ غلطی نتونستم بکنم. این مرد جوون همچی سرخ شد، عرق میریخت با یه حالت تحقیرآمیز با یه بابا برخورد میکرد. میدونین شورای انقلابشون جداست، این وزیرها تکنوکرات های هستن که زیر دستشون هستن. این نحوه برخوردش با این خود جلود من سوشتم که یک کفترباز، یعنی عیناً قیافه کفتربازای ایرونی رو داره.
و
این این وضعیتی است که در لیبی وجود داره و ما هم در شرایط چی میگن گرفتاری و کمبود دوست که در دنیا داریم، در این وضعیت وانفسا هم به هر حال ناچاریم لیبی رو هم به طریقی داشته باشیم.
کمک‌هایی میکنه؟
آره گاهی کمک‌هایی میکنه، بعد گاهی هم یعنی یک دفعه عصبانی شد بادش گرفت و یک طور دیگه برخورد کرد. گاهی اسلحه میده، گاهی امکاناتی رو از طریق اونها ما میگیریم. ولی مثلا فرض کنید روزی که ایران وارد خاک عراق شد، یک دفعه اعلام کرد که اگر ایران بخواد در خاک عراق پیشروی کنه من نیروها میفرستم به کمک عراق. فورا اینا از اینجا رفتن و خلاص ساکتش کردن. چی داری میگی؟ وضعیت عجیبی داره. من واقعا جریان ترابلوس او عکس العملش منفی بود به روایتی، نمیخواست سوریه حاکم بشه. یعنی این مسئله این که میدونید یه رقابتی هم بین گروه های ناصری وجود داره که لیبی حمایتشون میکنه، اون مرابطون و بعضی از گروه های صاف سازمان آزادی بخش، و یه رقابت وجود داره و اونم در این رقابت چیز داره. مثلا فرض کنید موقعی که جنبش عمل نبیه بری رفتن مرابطون رو کشت و کشتار کردن در لیبی، در بیروت قذافی بلافاصله تلفن زد یاسر عرفات، گفت برادر من فهمیدم که تو حق به جانبتی که میگی، اگر بر گرده الاغی هم یک وجب خاک محمدن باید برم زندگی کنم. واقعا همه اینجا گفتن بس الان به زودی دیگه چی؟ یا قذافی با کمپ دیوید هم موافقت خواهد کرد و علت هم برخوردی بود که با مرابطون شده بود در بیروت. این مسئله امام موسی صدر حقیقتش اونجا هم خیلی بحث شد. اینها مصر بودن که نیست با بله اون، ولی از یک طرف هم رد پاش از لیبی گم شده و در لیبی گم شد، در ایتالیا رد پای از امام موسی صدر پیدا نشد. این احتمال وجود داره که سر به نیستش کرده باشن، بعد اون وقت به خاطر اینکه انعکاس جهانی پیدا نکنه، در لبنان انعکاس پیدا نکنه، یک صورتی بی وضع درست کردن، یه شخصی که گریم کرده باشن به صورت امام موسی صدر رو از لیبی رفت ایتالیا، دیگه از اونجا پیدا نشد. به طور قطع اگر این وارد ایتالیا شده بود تا به حال یک ردپای پیدا میشد، یا زندانی است یا نه سر به نیستش کردن دیگه نتونستن اینجا ازش دفن.
دعوت لیبی بود؟
بله دعوت لیبی بود به از امام موسی صدر برای شرکت در جشن تخلیه پایگاه‌های امریکایی و انگلیسی. گویا در اونجا امام موسی صدر یک سخنرانی میکنه، یک صحبتی با قذافی میکنه راجع به حرکت‌های غیر اسلامی که در لیبی هست و اون خیلی ناراحت و عصبانی میشه از برخورد امام موسی صدر و به دنبال اون درگیری دیگه پیداش نشد. ایران کی؟ آی خلخالی، آی خلخالی ها همونقدر قابل پیشبینی که قضامی من عرض کنم به خدمتون. نه اتفاقا من خرمشهر بودم، قطبزاده آمد اونجا، قطبزاده معدوم، چون میدونه قضاده از طرف امام رفته بود به لیبی. پرسیدم ازش که چی دستگیرش رو، گفت نه امام موسی صدر همون یا در همون لیبی زندان یا همونجا سر به نیستش کرد. این سفر هم که رفته همینطور. ایران نمیخواد مسئله‌ای که امام موسی صدر که الان یه مسئله فرعی برای جمهوری اسلامی است در قبال جنگ ایران و عراق، مسئله اصلی بکنه. این مهمه. متاسفانه نزد آزادی اینا میخواستن که مسئله اصلی بکنن این موضوع رو. و به امام موسی صدر یه مردی، یه فردی مثل سایرین، ترک کردن قضیه و عمده کردن قضیه به صلاح ایران الان در حال حاضر نیست که مطرح بشه. البته نهضت آزادی موافق نبود با گرایش، چون میدونید لیبی یه موضع شدیداً ضد امریکایی داشت و اصولاً نهضت آزادی موافق نبود که با این کشورها و مثلا حتی با صاف هم رابطه برقرار نکرد تا مدت‌ها، به رسمیت نشناخت و این تمایل از طرف اونها بیشتر نشون داد. امکانات نظامی لیبی خوبه به این معنا در مقایسه با جمعیتی که داره، یعنی یه زرادخانه خیلی وسیع نظامی است، ولی نه نیروی کافی برای جنگیدن داره و نه اون انگیزه در نیروهاش وجود داره برای جنگیدن. مردم در این کشورهایی که کودتا میشه واقعا بی تفاوتن، به طور قطع همونقدر که مثلا فرض کنیم ناصر رفت سادات آمد در مردم مصر از لحاظ فعال بودن ها اثر گذاشت، در اونجا به مراتب کمتر. یعنی ممکن مثلا از قذافی با یک کودتا از میدون بره کنار و کشته بشه، مطلقا مردم حمایتی نخواهند کرد. اگر هم به حالت به مرگ طبیعی بمیره به طریقی که انتقال قدرت طبیعی باشه، ممکنه براش یک تشریفات و مراسمی داشته باشن، ولی من هیچ گونه وجهه اون وجهه بسیار فرهمندی و دوست داشتنی که مثل در ناصر بود، در ناصر عربا واقعا دوست می داشتن ناصر رو و خیلی هاشون می گفتن که با تمام وجودشون دوست داشتن، ولی قذافی نه. اونطور مجذوبیتی که ناصر پیدا کرد در جهان عرب قذافی پیدا نکرده، خاطر همون ویژگی هاش هستش. این کارا رو کرده بهم به طور قطع. البته بتونم عرض بکنم که اینها میتونه هم تأثیر مثبت داشته باشه هم تأثیر منفی. این تا یه مدتی وقتی که دیدی مردم کار نمی کنن، عرب هم یه مقدار از لحاظ حرکت و فعالیت من میونشون بودم، ندارم اون انرژی یا تمایل رو از نیروهای خارج آورد، این موضوع بیشتر اثر منفی گذاشت و به طوری که تصادفات به شدت در لیبی بالا رفت، برای اینکه اغلب جوان‌ها اتومبیل‌های آخرین سیستم زیر پاشون بود و به رفاه کشیده شدن، خارج که می رفتن اغلب این بچه های لیبیایی به فساد کشیده می شدن. کم کم حکومت پلیسی حاکم شده، یعنی الان واقعا یک حکومت پلیسی حاکمه بر اونجا که جرأت حرف زدن ندارن. من یه دوستی داشتم اهل لیبی بود در امریکا موقعی که اونجا درس می خوندم، این سفر که رفتم تلفنش هم داشتم، تلفن زدم و احوال پرسی گفتم بیاد ببینیمت، گفت باشه، با وجودی که ما دروز وجودیم نیومد و سرام. بعد متوجه شدم این ترسیده که بعد استنتاقش کنم آقا شما با یه معاون نخست وزیر جمهوری اسلامی که ارتباطی دارید که رفیق هستی، این وحشت رو گرفته بودش نیومد به سرام. امکانات زیستی که کلن در گذشته خیلی کم بوده، یعنی تا قبل از اون که نفت در اونجا استخراج بشه و کشف بشه واقعا هیچی نبوده جز در یه حاشیه ساحل دریای مدیترانه که دو شهر مهم رو داره به نام بنغازی و تریپولی یا ترابلوس، دیگه بقیه قسمت ها همش بیابون بوده. از زمانی که نفت استخراج شد به تدریج مردم شهرنشین شدن و ساکن شدن و توسعه پیدا کرده. الان در اونجا جایزه میدن به خانواده که بیشتر بچه داشته باشن و مرتبا تشویق میکنن که امکانات. ببینید مثلا در خوزستان ما امکانات داریم، امکانات کشاورزی فراوانی هست، ولی به علت وجود نفت و جاذبه‌ای که صنعت نفت از لحاظ نیروی کارگری داره، کشاورزی قابل رقابت نیست، قابلیت رقابت نداره با صنعت نفت. این یکی از مشکلاته. بله یک منطقه هست به نام منطقه ناصریه هست در جنوب شرقی لیبی که این آبهای زیرزمینی فراوانی هم داره، و ولی اشکال کار اینه که به علت کمبود جمعیت و به علت اینکه صنعت نفت رقابت بسیار زیادی رو به خودش جذب میکنه، کسی دنبال کشاورزی حاضر نیست بره. از نیروی، از لحاظ نیروی تخصصی خیلی ضعیفه. اون اوایل انقلاب موقعی که کابینه معرفی شد، خب دکتر سنجابی، دکتر فلان، دکتر فلان، دکتر فلان، مهندس فلان، یکی از این رفیقای لیبیایی آمد فلان گفت شما اینقدر دکتر مهندس دارین توی کشورتون که تو وزراتون 7-8 تاشون دکتر مهندس هم. این برداشتش بود. گفت آخه چیزی نیست، گفت مملکت ما نیروی متخصص خیلی داره. موقعی هم که امریکایی‌ها میدونید بیرون بردن کارشناسان نفتیشون، داشت صنعت نفت چون میخوابید که ما بلافاصله عده زیادی کارشناس فرستادیم و الان کارشناسان ایرانی در اونجا مشغول کار هستن.
فرض کنید که برادر حافظ اسد در سوریه یا فرسون ولیعهد عربستان در سعودی، من میخوام بگم که در خود لیبی اون نیروی بالقوه کیه؟ اون با ما میتونه مطلوب تر باشه یا نه؟ چیزی وجود داره یا نه؟
عرض کنم اگر به صورت طبیعی حرکت انجام بشه به طور بالقوه جلود جانشین قذافیه. جلود اگرچه نبوغ قذافی نداره ولی عاقل‌تر از قذافیه، یعنی قابل پیشبینی تره. من در ملاقات هایی که داشتم باش متوجه شدم صحبت هایی که میکنه یک چیز برجسته و ویژه‌ای نیست، ولی راحت تر میشه. این در صورتی است که به صورت طبیعی بخواد قدرت منتقل بشه. در کشوری مثل لیبی همواره سادات های هم امریکا تو آستین میپرورونه که ما نباید از اونها هم غافل باشیم، که امکان هست که امثال جلود فردا به صورت یه سادات در بیاد، چون سادات خودش عضو شورای انقلاب بود در سال 1952 و معاون ناصر بود و بعد یک دفعه به عنوان نوکر امریکا پیش آمد. نمیتونیم پیش بینی بکنیم. به طور بالقوه در حال حاضر جلود جان گزینش، ولی آیا ممکن کودتایی در بگیره یا اینکه جلود امروزی با جلود فردا که مستقل از قذافی باشه تغییری خواهد کرد؟ قابل پیش بینی نیست. از چی؟ بله، راجع به ابن مساعدی هم چند کلمه صحبت کنیم. از لیبی دیگه سوالی نیست برادر؟
سوال هست.
عرض کنم قذافی که حفظ شده میشه گفت یه مقدار زیاد به خاطر موقعیت خاصی که داخل مملکت بوده، یعنی وقتی که مملکت مردم لیبی کلن خونسا هستن در مقابل مسائل، و از طرفی کارهای هم قذافی کرده واقعا در مقایسه با اون چیزی که دولت حکومت سنوسی بوده از قابل مقایسه نیست. یعنی خدماتی که قذافی برای پیشرفت و عمران آبادانی لیبی کرده به هیچ وجه قابل انکار نیست. منتها حالا ممکنه نوع این خدمات چیزای مندرآوردی باشه، رو اصول و منطقی نباشه. به عنوان مثال رفته امریکا و اروپا، دیده که فروشگاه‌های بزرگ خیلی خوبه، آمده از همونجا بهشون گفته به اون بیاد آقا 10 تا از این فروشگاه‌ها در کشور ما ایجاد کنه، ایجاد کردن. و شما وقتی که میرید مثلا توی فروشگاه‌هاشون مثل که فروشگاه اروپا با اونجا فرق نداره، یا کارهای دیگری که انجام
میده. کار بکنه.
آره نه، خیلی هم کار کرده. الحق و الانصاف در ایجاد اتوبان‌ها، کارخانجات بزرگ، کشاورزی، خدمات ارزنده انجام داده. این یه امری است که میتونه نقش داشته باشه. مسئله دیگری که وجود داره این که در شرایط خاصی که قذافی آمد سر کار، ناصر هنوز در مصر بود و حمایتی که مصر و سودان اون زمان از لیبی کردن که از لحاظ جغرافیایی نزدیک بودن، و از طرفی اون طرفش هم الجزایر بود، این موقعیت جغرافیایی مطلوب و مناسبی داد به قذافی. و وقتی که شما از داخل نتونید حرکتی بر علیه یک نظام بکنید از خارج، مگر اینکه یک تجاوز نظامی به عمل بیارید، و این تجاوز نظامی کار ساده ای نبود که بتونه انجام بشه و به همین علت هم دوام آورد. کدوم کودتا؟
همین
کودتایی شده. طبیعی است. ببینید کودتای ناصر از جنگ 1948 اعراب اسرائیل به وجود آمد، کودتای قذافی از جنگ 1967 اعراب اسرائیل یاد شد و به طور طبیعی هم دنباله همون حرکات ناصر بود. پاشا ولی اون خودش روی تئوریسین بزرگ بزرگ میدونه و ایدئولوژی میدونه. کتاب سبزی هم داره که به جای قرآن میگه باید کتاب سبز رو بخونید. نمیدونم دیدید یا نه کتاب سبزه. بله حتی اخیراً یه عده از مسلمان ها که خواسته بودن برای دهنکجی در دانشگاه ها به جای به دست گرفتن کتاب سبز قرآن به دست گرفتن، اینا رو محاکمه کردن و ناراحتشون کردن. این برخورد رو داره. حالا این عقایدش عقاید ماکیاولی به اون معنا نیست، نه، میگه که من خواستم بین دو ایدئولوژی مسلط در جامعه عرب یعنی ناسیونالیسم عربی و اسلام آشتی بدم و موفقم شدم این کار رو بکنم. همین کاری که آقای آکیناس کرده بود که بین مسیحیت و یونان و قدیم رو آشتی بده. بله مبتنی بر قرآن میتونه، بله مبتنی بر قرآن میتونه، برداشتاش متفاوته.
عربیت جسم، اسلام
روحه. بله اون این استنباطه داره. بیشتر در انگلیس بوده، یعنی دوران نظامی دانشکده نظامیش رو در انگلیس دیده و در قدر همونجا هم بود که این پایه کودتا رو با سایر افسران همدوری خودش رو. نخر نخر قرآن رو در حد یه بچه مسلمون که میخونه. بله. هرچی بیشتر در جهت عدم خودکفایی عمل شد، به طوری که الان عرض کردم برای 2 میلیون جمعیت 1 میلیون دیگه دارن کار میکنن. اول برنامه این بود که توسعه پیدا بکنه و خودکفا بشه، ولی در عمل هرچه وابسته شد، به طوری که الان بیشتر چیزهایی که اونجا مصرف میشه از خارج وارد میشه. کشورهای نه متفاوته، فرق نمی کنه، اونجا تنوع به انداز کافی هست. و اما آقای مساعدیه عرض کنم، نه خیر من حد در پرتوان پرسیدین، یعنی تقریبا اکثریت قریب به اتفاقشون مالکی هستن. در مورد آقای مساعدیه اگر اجازه بدید من الجزایر رو کلن هفته آینده بحث بکنم و برسیم با آقای مساعدیه که دنباله بحث هستش. در تعطیله خوب شد گفتید که، پس بذاری خود راجع با آقای مساعدی صحبت کنیم. عرض کنم به خدمتون الجزایر به قول یه رفیقی داشتیم میگفت چپ رو نگاه میکنه راست میزنه، یعنی رفته بودیم همون سفر الجزایر، سفیرمون رو آقای موسی پرسید وضع اینجا چیه، همین گفت که آقا دولت الجزایر چپ نگاه میکنه راست میزنه، ظاهر سوسیالیستی و طرفداری از چپ میگه، ولی باطن با آمریکایی‌ها خیلی نزدیکه. در امضای بیانیه الجزایر هم ثابت شد و منم که مدت‌ها درگیر بودم و با اینا در تماس بودم، واقعا تمایلاتشون به طرف آمریکا خیلی زیاد. اخیراً همین تمایلات در زمان شازلی بن جدید بیشتر شده و حتی به اونجا رسیده که از طرف الجزایر هم از لحاظ اقتصادی وابسته و نیازمند غربه. در سفری که اخیراً شازلی بن جدید به امریکا رفت، یکی از خواسته های دولت امریکا برای کمک به الجزایر این نجات دادن مصر بود از انزوا، یعنی قبول کمپ دیوید، و کم و بیش الجزایر این رو پذیرفت و به همین علت از جبهه امتناع بیرون آمد. با جبهه امتناع مدت هاست همکاری نمی کنه و حتی رابطهش با مصر نزدیکتر شده و بله، به طوری که الان در جبهه پایداری حضور نداره. این موضوع برای شازلی بن جدید و مصر مسئله خیلی مهمی است، برای الجزایر، چون الجزایر اونجا روح اسلامگرایی اول از لحاظ فرهنگی از لیبی ها خیلی بالاترن، یعنی مردمش از لحاظ رشد فرهنگی میتونم بگم که تقریبا از همه کشورهای عربی بالاتر هستن، حتی از عراق و سوریه هم جلوتر هستن. نه از مصر نه، ولی از عراق و سوریه خیلی جلوتر هستن. یه فرق داره بین مصر و الجزایر. مصر فرهنگ اصیل اسلامی و سنتیش حفظ کرده، ولی الجزایر نه، اگه فرهنگش هم رشد پیدا کرده بیشتر تمایلات غربی درش حاکم. بله فرهنگ فرانسه. این وضعیت که پیش اومده برای الجزایر یه خطر داره، چون تا به حال موتور حرکت انقلابشون و دولتشون اسلام بوده، درست که هدف اسلام نبوده، ولی انقلاب الجزایر با انگیزه اسلام به ثمر رسیده. و عرض کردم خدمتون روزی که یه سفر من رفتم اونجا و یه استقبال عظیمی کردم، بعد فهمیدیم همون دو روز بعدش با دانشجوی مسلمان درگیر شده بودن و شب ربع ساعت توی تلویزیون، در حالی من یه شب اونجا بودم، فقط فیلم اومدن منو نشون میداد. ما هم توی هواپیما، اینا همش سران کشورها میدونید، توی فرست کلاس می نشینن اون جلو، ما عقبا نشسته بودیم جزء توریستی، اصلا توجه نداشتیم که ممکن بیام استقبال گرفت و از در عقب من میخواستم خالی بشم، پیاده بشم. اون دم جلو وزیر دادگستری شما هستم که سفیر اون با عجله آمد و منو گشون از این بر آورد. این ها الان برای موضع ایران اهمیت زیادی قائلن، برای اینکه اگر ایران در مقابل اونها موضع بگیره از لحاظ داخلی شدیداً ضربه میخورن. آقای مساعدی هم که الان اومده اینجا در حقیقت به این منظور اومده اینجا که نگذاره رابطه، البته ما به الجزایر زیاد احتیاجی نداریم، تا حال کمکی هم به ما نکرده ها، بهتون میگم برخلاف سوریه و لیبی که در جنگ قاطعانه به ما کمک کردن، اینا خیلی مذبذبانه و منافقانه برخورد کردن. نیمه جان. و الان احساس خطری که میکنن این هستش که در اثر آمدن تمایلات مصری و کمپ دیویدی ایران در مقابلشون بیست، ایران هم دیگه اون محظورات سوریه نداره در مورد الجزایر، خیلی راحت میتونه موضوع بگیره و محکوم بکنه، حتی رابطهشو قطع بکنه. و به این علت به خاطر جلوگیری از چنین موضوع گیری که شدیداً اثر میذاره در سیاست‌های داخلی و روحیات مردم اونجا، این آقای مساعدی آمده برای التیام. بله؟ ایران هم اگه دقت کرده باشید در صحبت‌هایی که آقایون کردن خیلی موضوع روشن مطرح کردن که تنها جنگ هست که مسئله اسرائیل رو حل میکنه و کمپ دیوید رو محکوم کردن در صحبتاشون، که آقای مساعدی هم در جواب گفته که راجع به این که در فلسطین چه چیزی خوبه باید بذاریم بوده خودشون، و هم فقط برای توجیه کردن بود. خب انشاءالله که برادرم پایین ترتیب، پس ما دوشنبه آینده که دهم شروع میشه میری تا پنجشنبه اینطوریم، یعنی دو هفته در خدمتتون نیستیم. انشاءالله که موفق باشید، ما را دعا بکنید. صلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کنیم درس رو یا کسان دیگه هستن میان؟ بله. بحث ما درباره حوادث بین الملل در دهه 60 بود. گفتیم که در سال 1960 جان کندی با نظریات جدیدی به ریاست جمهوری رسید. نظریاتش دو زمینه داشت، یک زمینه حمایت از دولت‌هایی که پایگاه مردمی دارند، و نظریه دوم این بود که در رابطه با بحران‌های دنیا در هر کجایی پاسخ مناسب با خودش داده بشه. flexible response یعنی پاسخ منعطف داده بشه. اولین بحرانی که در دهه 60 پیدا شد بحران کوبا بود که در جلسه گذشته مطرح کردیم. امروز بحران ویتنام رو که از معروفترین بحران‌های بعد از جنگ جهانی دوم بود مطرح می‌کنه. برای اینکه جریان ویتنام رو بهتر درک بکنیم لازم هست کمی از لحاظ تاریخی به عقب برگردیم. ویتنام بخشی از هندوچین رو تشکیل میده. هندوچین شامل ویتنام، لاوس، کامبوج و برمه است که این مجموعه ویتنام، لاوس، کامبوج و برمه. تایلند رو هم بخشیش حساب میکنن بخشیش حساب نمیکنن، در این مورد اختلاف نظر. مثل مثلا فرض بکنیم ما خاورمیانه یه دهی شمال افریقا رو حساب میکنن جزوش، یه دهی حساب نمیکنن. این منطقه از اواخر قرن 19 هم مورد تجاوز و استعمار قرار گرفته بود. البته ایندوچاینا حالا اصطلاحش احتمال زیاد از لحاظ نژادی ترکیبی از نژاد هندی و چینی هست. این البته من حدس میزنم، میتونم دفعه بعد بهتون بگم. ویتنام و لاوس و کامبوج و برمه و به روایتی تایلند. نه خیر، بساط هندوچین نیست، البته به هند نزدیک هست و به چین هم نزدیکه، در کنار این دوتا قرار گرفت. از اواخر قرن 19 هم مورد تاخت و تاز استعمارگران قرار گرفته بود. ابتدا ژاپنی ها در اونجا سلطه و نفوذ داشتن، و در اوائل قرن 20 هم فرانسوی ها ژاپنی ها رو شکست میدن و جایگزین اونها میشن. یک جنگی در اون منطقه در قرن 19 هم اواخر قرن 19 هم در میگیره به نام جنگ تریاک. این اسم شاید آشنا باشه براتون. جنگ تریاک سابقهش از این هست که در اواخر قرن 19 هم چرا؟ سابقهش از این لحاظ بود که اروپایی ها در بعضی از مناطق هندوچین مثل برمه و تایلند تریاک می کاشتن و با استفاده از درهای باز اقتصادی به چین حمله صادر می کردن. امپراتوری چین پیدا کرد، اسمش الان امپراتوریس یادم نیست، که اون آمد مرزها رو بست و ورود تریاک رو به چین منع کرد. سردمداران تمدن اروپایی جنگ همگانه ای راه انداختن بر علیه چین به خاطر باز کردن مرزها که بتونن تجارت تریاک رو انجام بدن. این معروف است به جنگ تریاک. منطقه هندوچین بیشتر برای از لحاظ زراعت بله نه خیلی جنگ تریاک اواخر قرن 19 هم بود. هیچی شکست خورد، چین شکست خورد و آقایون حاکم شدن. در 1900 هم امریکا با انتشار اعلامیه درهای باز، دیپلماسی درهای باز بهشون ملحق شد. آلمان بود و انگلیس بود و فرانسه در اونجا. امریکا هم در اوایل قرن بیستم ملحق شد بهشون. فرانسوی ها این حاکمیت خودشون رو در منطقه ویتنام حفظ کردن تا جنگ جهانی دوم. در جنگ جهانی دوم مجدداً ژاپنی ها به خاطر شکستی که فرانسوی ها از آلمانی ها خورده بودن، مجدداً ویتنام رو و منطقه هندوچین رو به تصرف در آوردن. به دنبال شکست نهایی ژاپن، فرانسوی ها مجدداً به ویتنام برگشتن. مردم ویتنام در طول این سالهای طولانی، یعنی نزدیک به 100 سال، همیشه با نیروهای خارجی درگیر بودن. ویتنام در قلب هندوچین هست که قبلا هندوچین شناخته می شد. به علت کسب تجربه زیاد، مبارزات اساسی بر علیه فرانسه شروع کردن و نیروهای آزادی خواه ویتنام در سال 1952 در درهی به نام دره دین بین فو، دین بین فو نوشته میشه 1952، در دره دین بین فو شکست بسیار وحشتناکی خوردن و ده ها هزار نفر نیروهای فرانسوی تسلیم شدن. 1952 دین بین فو. بله خیلی نیرو داشت، یعنی تقریبا همه نیروشون اونجا تسلیم شد. و به دنبال این شکست و تسلیم نیروهای فرانسوی، کنفرانسی در ژنو در 1954 تشکیل شد به ریاست مشترک امریکا و روسیه شوروی در ژنو. در این کنفرانس، در کنفرانس ژنو تصمیم گرفته شد که ویتنام به دو بخش تقسیم بشه. بخش ویتنام شمالی در اختیار نیروهای کمونیستی قرار گرفت و ویتنام جنوبی در اختیار نیروهای طرفدار غرب. ویتنام جنوبی به دنبال خلأ قدرت فرانسه، امریکا کم کم جایگزین ویتنام شد، جایگزین فرانسه شد. به ابتدا با کمک‌های اقتصادی و اعزام مشاورین غیر نظامی کمک می‌کرد. در سال 1960 زمانی که کندی رئیس جمهور شد، شخص به نام نگودین دیم رئیس جمهور ویتنام بود و فرد دیکتاتور و فاسدی بود مثل همه ویتنام جنوبی، مثل همه دولت‌های وابسته به امریکا. اگر خاطرتون باشه اشاره کردیم که در این شرایط کندی نظرش این بود که باید دولت‌های سرکار باشن که پایگاه مردمی داشته باشه، و چون نبودین دیم دارای پایگاه مردمی نبود، بنا به خواست کندی کودتایی در ویتنام صورت گرفت، ویتنام جنوبی، و نگودین دیم به قتل رسید. و دولت دیگری به رهبری ژنرال خان و معاونش به نام ژنرال کاوکی به قدرت رسید. خانه همون خان خود فره کاوکی، کاوکی در این زمان نیروهای آزادی بخشی به نام ویتکونگ در ویتنام جنوبی مبارزات مسلحانه چریکی رو بر علیه دولت مرکزی شروع کردن. ویتکونگ، ویتکونگ اصولا ویت نام یا ویت مینه، ویت همیشه ارتباط پیدا میکنه به مردمی که در اونجا زندگی میکردن. ویت کانگ هم گروه مردم آزادی خواهی بودن که در ارتباط با مردم ویتنام بودن. بله، در دهه 60، اوایل دهه 60 اونها جنرال جیاب بودن، جنرال جیاب و هوشیمین بودن که اونها در ویتنام شمالی مستقر شدن و هوشیمین رئیس جمهور ویتنام شمالی شد. جنرال جیاب هم وزیر دفاع بود که هنوز هم جنرال جیاب هست و به عنوان طراح همه مبارزات ضد امپریالیستی و استعماری ویتنام بود. در این موقع کندی به استناد دکترین پاسخ مناسب تصمیم گرفت که در قبال حرکت‌های ویتکونگ نیروهای مناسبی رو به ویتنام بفرست. یادتون هست که دالاس میگفت که به جای اینکه برید ویتنام رو بزنید باید برید مسکو رو بزنید. کندی گفت که نه، باید برید در همون محل. و از اون زمان تفنگداران دریای امریکا شروع به تمرین جنگ های چریکی و پارتیزانی کردن. درگیری امریکا در جنگ ویتنام به تدریج وسعت گرفت به طوری که در سالهای 67-68 تعداد نیروهایی که امریکا در ویتنام داشت به 700 هزار نفر رسید. 67-68 به 700 هزار نفر نیرو رسید. صحنه ویتنام تبدیل به میدان آزمایش سلاح‌های مختلف بعد از جنگ جهانی دوم شده بود. سالیانه نزدیک به 30 میلیارد دلار مخارج تسلیحاتی امریکا بود در ویتنام. 30 میلیارد دلار. در سال من. و متجاوز از 50,000 نفر تلفات داد امریکا و همین حدود هم معلول جنگی. بله بله. برخوردی که ویتنامی ها می کردن بیشتر برخورد چریکی و جنگ و گریز بود و اصولا جنگل های ویتنام جای بسیار خوبی بود برای جنگ و گریز. ویتنامی ها هم آشنا بودن به منطقه و هم می تونستن به سرعت با زدن ضربه فرار بکنن. حتی در یک زمانی امریکا برای اینکه جنگل‌ها رو از بین ببره و این امکان رو از دست ویتنامی ویتکونگ‌ها خارج بکنه، جنگل‌ها رو آتش زد و در بسیاری موارد مواد دیر می‌ریخت که جنگل‌ها رو تبدیل می‌کرد به یک بیابون خشک، درخت‌ها رو می‌خشکوند. هزاران تن بمب به کار برده شد در اونجا. یک فیلمی رو اخیراً تلویزیون می‌داد به نام ویتنام، نمیدونم برادران ملاحظه کردن یا نه، خیلی جالب بود. بمب افکن های غول‌پیکر B-52 با امکانات بسیار زیادی که داشتن با یه حرکتی 10,000 هکتار زمین رو ویران میکردن. ویتنامی ها به دو طریق میجنگیدن، یکی مبارزه چریکی بود که انجام میدادن و دوم از بین بردن توان نظامی امریکایی ها بود. امریکایی ها در اثر مصرف مواد هروئین که به وسیله چینی ها به خصوص به مقدار زیادی تولید و توزیع می شد در ویتنام و همچنین با استفاده از مراکز فساد و فحشا، اینها رو از توان جسمی انداخته بودند. یکی از بزرگترین گرفتاری های نیروهای امریکایی این بود که میبایست با اعتیاد و با امراض مقاربتی به جنگن و این چیزی بود که در اونجا به شدت برای از بین بردن توان رزمین ها رواج داده شده بود. نه، چینی ها به عنوان کمک به، حتی رسما اعلام کرد ما چوانلای که با ارسال هروئین به اونجا و به طور کلی اون فساد اخلاقی هم که خود اینها داشتن و وجود فقر و فاقهی که در ویتنام بود و تلاش و علاقهی که به استفاده از مراکز فساد داشتن و از طرفی عده زیادی از مردها از بین رفته بودن، این دوتا عامل بزرگی شد در از بین بردن روحیه اونها، به طوری که میبایست هر سرباز امریکایی در بازگشت به امریکا قرنطینه بشه مدت ها تا اجازه بدن وارد امریکا بشه. به این طریق امریکا شکست بسیار سختی در ویتنام خورد که هنوز خاطره های اون از ذهنشون بیرون نرفت. در این رابطه یکی از علتی که موجب شکست امریکا شد بازگشت جنازه ها و زخمی های امریکایی به امریکا بود و تظاهراتی که مجروحین جنگی در امریکا راه می انداختن که ما برای چی داریم در ویتنام می جنگیم، چه منافعی ما در اونجا داریم که فرزندان ما رو باید از بین ببریم. نه خیر، کندی که در سال 63 با ترور اون شخصی به نام هاری اوزوالد کشته شد، سه تا رئیس جمهور درگیر بودن، کندی و جانسون و نیکسون، و در حقیقت در دوران ریاست جمهوری نیکسون بود که جنگ ویتنام به پایان رسید در سال 1969. بله، نه خیر، همین نیکسون. بله، کندی، جانسون و نیکسون. نه خیر، جانسون مرد. نیکسون از سال 1950 به عنوان معاون ایزنهاور بود به مدت 8 سال و بعد در انتخابات بر علیه البته جانسون رفت کنار، همفری اومد و نیکسون پیروز شد. در سال 68 به ریاست جمهوری رسید و در سال 71 هم به دنبال واترگیت مجبور به استعفا شد. به دنبال شکستی که امریکا در جنگ ویتنام خورد و حاکمیت ویتنام جنوبی از بین رفت، ویتنام یک پارچه شد، ویتنام جنوبی و شمالی، و حکومت کمونیستی بر سراسر ویتنام حاکمیت پیدا کرد. چرا؟ ویتنام شمالی به دو طریق درگیر در جنگ بود، یکی در حمایتی که از ویتکونگ ها می کرد از لحاظ تأمین تدارکات و تجهیزات نظامی، و دیگری مستقیماً امریکا شهرهای ویتنام شمالی رو مورد حمله قرار داد و بمباران های متعددی می کرد که به خودی خود ویتنام شمالی رو درگیر کرده بود. شوروی نه، شوروی تنها به عنوان تأمین کننده اسلحه از طریق ویتنام شمالی دخالت داشت، ولی نیرو، هیچ گونه نیروی در اونجا نفرستاده بود. بله، یعنی به دنبال تخلیه ویتنام جنوبی از نیروهای امریکایی که آخرین نیروهاشون رو هم از با یک هلیکوپتر از روی بام سفارت فرار کردن، یعنی اونچنان حلقه محاصره تنگ شد و نیروهای ویتکون یکی یکی شهرها رو تصرف کردن با تخلیه، که آخرالامر آخرین نیروهاشون با هلیکوپتر از روی بام سفارت امریکا فرار کردن. حکومت کاوکی سرنگون شد و ویتنام شمالی جنوبی یک پارچه شد. سربازای دولتی یه عده مبارزه میکردن، یه عده مثل الان افغانستان فرار میکردن، یه عده دو جانبه کار میکردن، و به هر حال چون ایمانی نداشتن به جنگیدن به کمک امریکایی ها بر علیه هموطنان خودشون، یکی از علل شکستشون همین بود، و به همین علت امریکا مجبور شد 700 هزار نیرو نیروی کمی نیست در یک کشور کوچکی مثل ویتنام دخالت بده، و اواخر تقریبا خود امریکا بود فقط که می جنگید، نه دولت. به دنبال شکست جمعیت، حدود 16 میلیون جمعیت داشت. از خود ویتنامی ها زیاد کشته شد، بیش از 1 میلیون کشته شد از مردم عادی و مردم سربازان اینها. بله، اونها تقریبا از لحاظ ارتباطات و سیستم و نظام چون یک اعتقادی به حاکمیت حزب کمونیست داشتن، الان به این معنا نیست که اونها کنارن، اونها هم جزء حاکمیت هستن، و در حقیقت چیزی به نام ویتنام شمالی و جنوبی وجود نداشت. در سال 1954، یعنی 6 سال قبلش ایجاد کرده بودن زورکی، و اینها همین یک احساس حداقل ناسیونالیستی داشتن با یک دیگر، فرقی با هم نداشتن. و شما نمیتونید تشخیص بدید که مثلا کی مال ویتنام شمالی کی مال ویتنام جنوبی هستش. مثل یک چیزی شبیه کره شمالی و جنوبی. این سیاست انگلیس ها همیشه بود تفرقه بینداز و حکومت کن، همه جا این کارو توصیه پیاده کرد. یمن شمالی و جنوبی مثلا، شما هیچ فرقی بین یمن شمالی جنوبی نیست ولی تقسیم کرد. از کنم دکترین جناب کندی هم شکست خورد با این افتضاح ویتنام و در خیلی خوب منتها شروعش در زمان کندی بود، یعنی در حقیقت به خاطر پیاده کردن دکترین کندی بود که نیروهای امریکایی در ویتنام دخالت کردن و به دنبال این شکست بود که نیکسون که البته طراح اصلیش کیسینجر بود دکترین دیگری رو ارائه داد به نام دکترین نیکسون که اولین جایی هم که پیاده شد در خاورمیانه بود. بر اساس این دکترین امریکا حق پیاده کردن نیرو در هیچ کشور خارجی رو نداره، بلکه با تقویت و تأمین نظامی دولت‌های دوست اونها رو تشویق بکنه که خودشون از موقعیت خودشون حمایت کنند و قوی‌ترینشون هم به عنوان حامی بقیه عمل بکنه. اگر یادتون باشه شاه به عنوان جاندارم منطقه خلیج فارس مطرح شد و به زفار نیرو فرستاد در جهت اجرای همین دکترین نیکسون بود که بحثشو بعدا خواهیم کرد. دکترین اولا شکست خورد بودم. با انقلاب اسلامی شکست خورد. حالا واکنی سری مطرح، چون آمدن حکایت کاری اون کسی که داشت چاه میکند بالاخره خودش افتاد تای چاه و کلنگم زخمیش کرد. در مورد دکتر نیکسون همینطور شد، آمدن شاه رو تقویت کرد، اونا قوی کردن به عنوان جاندارم منطقه بشه. بعد که انقلاب اسلامی شد همه اون اسلحه هایی که امریکا داده بود که مراقبش باشه منافعش حفظ کنه بر علیه منافعش و اسلحه به کار رفت و در نتیجه اون واکنش سری مطرح شد که بعد انشاءالله صحبتش میکنم. در مورد ویتنام سوالی دیگه نداریم؟ بله، اون آخری بود. البته لونول نقش اصلی نداشت، نقش اصلی همیشه کاوکی بازی میکرد و تا به آخر هم کاوکی بود، که یعنی بعد از جنرال خان لونول آمد سر کار به عنوان رئیس جمهور، ولی مثل مثلا عراق حسن البکر رئیس جمهور بود، صدام حسین معاونش، ولی هم میدونستن که حسن البکر هیچ کار است. لونون هم همچی وزیر داشت. بله، عرض کنم اواخر مذهب هم اومد به کمکشون. بودایی ها در سال 64-65 با آتش با خودسوزی به عنوان یک حرکتی برای مبارزه با نفوذ بیگانه اقدام کردن و قیام کردن، این خیلی مؤثر واقع شد در تقویت روحشون. در این که چه چیزی واقعا انگیزه ویتکونگ بود، من یه مطالعه کتابی هست به نام جنایاتی که در دنیا را تکون داد در جنگ ویتنام، من میخوندم خیلی جالب بود. یه مورد بازجویی یک ویتکونگ رو در اون بازداشتگاه پلیس بررسی میکرد. موقعی که اون رو گرفته بودن هرچه کتکش زدن که اقرار بکنه و ایادی و دوستانش رو افشا بکنه نمیکرد. یه دفعه مثل اینکه اون روانکاو بسیار قوی بود اون افسر پلیس، گفت که بسیار خوب اقرار نمی کنین؟ گفت نه. گفت می کشیمت. وقتی گفت می کشیمت دید که خنده و تبسم عجیبی بر لبانش جاری شد و جواب داد من خیلی خوشحالم که کشته بشم مثل همه قهرمانان جنگ ویتنام. اون افسر پلیس یه پوزخندی زد گفت نه، فکر کردی ما اون تو میکشیمت که قهرمان بشی؟ یک تصادف اتومبیل، یک تصادف موتورسیکلت، تو در طوری کشته خواهی شد که اصلا نامی هم ازت برده نشه. اون نویسنده کتاب میگه یک دفعه وحشت این بیتکوین رو فرا گرفت و با حالت استرا و نگرانی گفت نه، قسم ها که شما منو محاکمه کنید و مثل قهرمانان بکشید. و وقتی که مطمئن شد که این نوع کشتن خبری نیست، حاضر شد اعتراف کنه و کشته نشه. و این رو بررسی میکردم، مقایسه میکردم با مسئله شهادت و ایثارگری که در اسلام وجود داره. و برای مسلمون مهم نیست که حالا چطور میکشنش، نمیدونم معذرت میخوام، تو لجن میندازنش یا اینکه تصادف طبیعی یا غیر طبیعی ایجاد میکنن یا مثل قهرمان کشته میشه. ولی از اونجا که ویتکونگ اعتقاد به ماورا طبیعت با اون و شهادت به اون مفهوم ما نداشت، تنها انگیزه‌ای که او رو وادار میکرد که به جنگ، اون انگیزه قهرمان پروری و روح قهرمان شدن در او بود. و لذا در این وضعیت و شرایط که احساس میکرد به هدفش نمیرسه، حاضر شد که تسلیم بشه. و این مسئله بود که واقعیت وجود داشت. و من با یکی از آقایون در اون زمان بحث میکردم، میگه آقا مملکت ما درست نمیشه، سالهای 49-50 بود. گفتم که چطور ویتنام تونست در مقابل، میگه قدرت های بزرگ خیلی قوی هستن نمیذار. گفتم چطور ویتنام توانست؟ میگفت برای ویتنامی کشته شدن مثل مهمونی خونه پسرخاله رفتنه. البته راست هم میگفت، در اون زمان کشته شدن برای اونها یه چیز خیلی طبیعی و عادی بود. خودسوزی، بستن مواد منفجر به بدنشون، برن وسط یک کمپ. و من اون موقع میگفتم که این روحیه رو میشه در ایرانی ها هم ایجاد کرد و این هست، ما داریم. ولی خب حالا به حمدالله میبینیم که خیلی بالاترش این روحیه شهادت و ایثار وجود داره. بله، وقتی که چرا؟ نه، ویتکوین شخص نبود. نه خیر، شخص نه خیر، شخصی اصلا ما به شخصی برخورد نمی کنیم در گروه ویتکونگ. شخصی یعنی ویتکونگ وقتی میگیم مثل جبهه پولیساریو الان میگین در صحرا یا سازمان آزادی بخش فلسطین الفتح گفته میشه از سائقه اونم بنا. یا مثلا فرض کنید الان اون گروهی که در السالوادور میجنگن چی هستشون؟ نه، پولیساریو مال صحراست. بله؟ نه، فراوندو مارتی مال اونم مال فراوندو مارتی مال السالوادوره. مال نیکاراگوئه ساندنیستا. برای ساندنیستا از یه اسم ممکن گرفته شدن، ولی کلن یک گروه هستن که مبارز می‌کنن. ویتکونگ هم گروه چریکی مبارزی بود که در ویتنام جنوبی مبارزه می‌کرد.
درست.
نه، من رد نمی کنم صحبت شما رو. کما اینکه ژاپنی ها در جنگ جهانی دوم موقعی که با هواپیماهاشون پر از مواد منفجره وارد کشتی های ناوگان عظیم امریکایی می شدن، اون می نوشت در نوشتش، یکی از خلبانان
ژاپنی نوشته بود که اگرچه من میمیرم ولی برادرانم و هموطنانم با آزادی میرسن. این روحیه هست. منتها این چیزی که من خودم برخورد کردم در این مسئله روحیه قهرمانیت و قهرمان پروری بودن که اثر داشت. انشاءالله دفعه آینده کتابش اصلا ممکن یادم باشه بیارم اون جمله شو براتون بخونم. بله. از کنم به خدمتتون در مورد ژاپن و آلمان، طوری که من خودم شاهد بودم، اونها حاکمیت فرهنگ امریکایی رو پذیرفتن، هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ سیاسی. یعنی الان شما در ژاپن و در امریکا ضمن این که میبینید صنایع خودشون پیشرفته هستن، ولی در اکثر صنایع اونها سرمایه گذاری های امریکایی حاکم هست. چیزی به نام عرق ملیت، اون عواملی که در گذشته ژاپن بهش افتخار میکرد یا آلمان هیتلری بهش افتخار میکرد، روحیه نازیسم، در جوانها وجود نداره. جوانها رو دیگه اون چنون ساختن از امریکای بوت که فکر میکنن مثل گذشته خود ما، فکر میکنن اگر میخوان پیشرفت بکنن، موفقیت کسب کنن، باید هر کار امریکایی کردن پا جا پاشو بذارن. در اون افراد مسنشون هنوز این روحیات هست، بازگشت به استقلال و تمامیت، ولی این نتونسته، چون یه مقدار زیادی مردم آلمان و ژاپن از جنگ ضربه دیدن و لطمه خوردن، میدون برای پیشرفت ندارن. خب من میخواستم جریان جنگ عرب اسرائیل رو هم مطرح کنم ولی فرصت نیست، میذاریم برای جلسه بعد. ماجرای جنگ 1967 و سابقه قبلی عرب اسرائیل. امروز من قول داده بودم راجع به رابطه ایران و لیبی یه صحبتی بکنم و بعد هم اگر سوالاتی برادران داشتن مطرح. بله، اون برمیگرده میاد به اوایل سال 70، در اون زمان این حرکت ها صورت گرفته. یه عده از اون کاهنان بودایی به عنوان اعتراض به حضور امریکا در ویتنام در ملا عام خودشون رو سوزوندن، نشستن و آتش ریختن رو خودشون، نفت ریختن و سوزوندن. مساعدی بله، تغییر سیاست نیست، توجیه سیاست شون. عرض کنم به خدمتتون و اما لیبی یک کشوری است که از لحاظ جغرافیایی بیش از دو برابر ایران وسعت داره. جمعیتش در حدود 2 میلیون هست. دو برابر ایران وسعت داره که البته قسمت عمدهش هم 90% صحراست.
کبیر ایران
هم. کبیر ایران و جمعیت 2,200,000 نفر، نزدیک به 1,000,000 هم خارجی در اونجا هستن زندگی میکنن. این کشور ابتدا در استعمار ایتالیایی ها بود.
با خارجی
ها 2,200؟ با خارجی ها حدود 3,200. واقعا من رفته بودم توی یکی از این فروشگاه های بزرگشون، از هر 3 نفری راحت میشد یه نفر خارجی دید. بله، این کشور ابتدا در استعمار ایتالیایی ها بود و اگرچه مبارزاتی کردن ولی موفق نشدن به استقلال. اون عمر مختار که حتما اسمش شنیدید، از فیلمش هم دیدید، تا اینکه در جنگ جهانی دوم که ایتالیا شکست خورد به لیبی هم استقلال داده شد و خانواده سنوسی که یک از ایلات اونجا بود، ایلات سنوس، از بدویان بودن، حاکم شد، سلطان ادریس هم به سلطنت رسید و امریکا و انگلیس هم در اونجا پایگاه داشتن. بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1948-49 بود، دقیقا الان یادم نیست چه سالی بود، ولی بعد از جنگ دیگه ایتالیا اونجا نبود. در سال 1959 کودتایی به رهبری سرهنگ قذافی که در اون موقع 27 سال بیشتر سنش نبود به همراهی 13 افسر دیگه انجام شد و حکومت جدید در اونجا سرکار بود. ما این ضمن صحبتم خاطرات جالبی رو هم براتون میگم. ما رو برده بودن مهمون بودیم اونجا و آقای مهندس موسوی عده رفته بودیم در کاخ ولیعهد به ما جا دادن، نشون میدادن که مثلا اتاق ولیعهد کجا بود و تعریف میکردن، میگفتن که شب کودتا ولیعهد اونقدر مست و خورده بود که اصلا نفهمید کودتا شد تا موقعی که بالا سرش از تخت خواب کشیدنش بیرون، چون خود سلطان ادریس میدون در ترکیه بود کودتا شد، ولیعهد هم خواب بود تا آمدن گرفتن و استعفاش از گرفتن و اصلا بیرونش کردن.